در شرایط تابع استان تهران انتخاب شد و از 12 بهمن تا 22 بهمن میزبان مردم و جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهیم بود.
بهای بلیت فیلم ها هم افزایشی نداشته. آقای فرجی مدیر سینماهای جشنواره:
قیمت بلیط ها از 35 تومان داریم تا 45 تومان بر اساس بحث کیفیت سینما و مناطق شمال تهران و جنوب شهر خواهد بود.
هر فرد با کد ملی خودش مجاز به خرید 4 قطعه بلیط یک فیلمه. نمایش فیلم های حاضر در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 17 بهمن در دیگر استان ها هم آغاز میشه. برقراری عدالت فرهنگی یکی از مهمترین رویکردهای این دوره جشنواره فیلم فجر به حساب میاد. مسئله‌ای که در پراکندگی جغرافیایی نمایش فیلم‌ها مورد توجه قرار گرفته. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین گشایش 15مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شد. این جشنواره هنری در شاخه های مختلف از جمله عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و آثار حجمی تا 5 اسفند در مؤسسه سبای فرهنگستان هنر میزبان مخاطبان است.
ذوالجناح یادآور تنهایی سید و سالار شهیدان در صحرای کربلا است.
حسنوند هنرمند:
فضا خیلی بزرگه و ذوالجناحو در قسمت پایین قرار دادم، پشتش فضای زیادی است که علاوه بر بصری تمامی اون فشار فضا میاد روی این عنصر.
گذر اون با رباعیات خیام توسط هنرمندان معاصر با عناصر رنگ و قلم به تصویر کشیده شد. کامیاب هنرمند:
رباعی منظور هم رباعی چون بلبل مست راه در بستان رفت، روی گل و جام باده را خندان یافت، آمد به زبان حال در گوشم گفت، دریاب که عمر رفته را نتوان یافت.
این جشنواره با معرفی ایده های اصیل و آفرینش های خلاقانه دنبال می شود. میرهاشمی، دبیر 15مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر:
حدود 500 اثر منتخب هیئت داوران هستش که در رشته های تصویرسازی، عکاسی، کاریکاتور، پوستر، حجم، نقاشی و همینطور نگاریاری و خوشنویسی.
مصطفی زراوندیان، دبیر بخش تجسمی جشنواره فجر:
استان سیستان و بلوچستان با ارسال 300 آثار اولین استان ماست از نظر کثرت آثاری که ارسال نموده و استان تهران دومین استان هستش که بیشترین آثار برای ما فرستاد.
جشنواره‌ای که تلاش میکند حرکت هنرمندان را در مسیر مفاهیم و ارزش‌های دیرینه این سرزمین به تصویر بکشد. سالاری، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد:
حضور جوانان و آثار مدرن شده از سنت و ترکیب هنرهای اصیل ایرانی با مدرنیته و هنر مدرن واقعا در این نمایشگاه قابل اعتناس.
این نمایشگاه تا 5 اسفند ادامه داره و قرار تندیس جشنواره به 29 خالق اثر برتر اهدا بشه. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از برگزاری اردوهای جهادی تا پایان بهمن و واکسیناسیون رایگان دامهای موجود در 6000 روستا و منطقه عشایری کشور خبر داد. به گفته آقای آقامیری، بیشترین خدمات در این اردوها به مناطق کم برخوردار و صعب العبور عشایری ارائه خواهد شد.
در این طرح بزرگ واکسیناسیون به طور رایگان انجام خواهد شد و همچنین سمپاچی اماکن دامی و خود دام ها و همچنین درمان، تشخیص و درمان دام ها در این اردوهای جهادی و انجام خواهد شد. اقدامی که سازمان دامپزشکی کشور دیده این هستش که ما بتونیم میز خدمت رو در شهرستان ها، در روستاها برگزار کنیم در طول دهه مبارک فجر.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی کشورهای آسیای مرکزی با نتیجه پرگل 16-0 تاجیکستان رو در هم کوبید. در این بازی سارا شیربگی 6 بار، فرشته کریمی 3 بار، مارال ترکمان 2 بار، مهسا کمالی، نسترن مقیمی، نازنین استکی، الهام انافجه و زیبا افروغ هر کدام 1 بار دروازه تاجیکستان را گشودند. بانوان فوتسالیست ایران که در بازی اول خود با 5 گل قرقیزستان را شکست داده اند ساعت 16 دوشنبه برابر ازبکستان میزبان رقابت‌ها سفارایی می‌کنند. جام جهانی یخنوردی سال 2023 با درخشش مجدد نمایندگان کشورمان ادامه یافت و 1 مدال طلا و 1 نقره سهم ایرانی ها شد. در مرحله سوم این رقابت ها که به میزبانی سوئیس برگزار شد، در ماده سرعت محسن بهشتی راد با حد نصاب 7 ثانیه و 60 صدم ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت. محمد رضا صفدریان دیگر ملی پوش کشورمان نیز با رکورد 8 ثانیه و 7 صدم ثانیه مدال نقره دریافت کرد. در بخش بانوان این رقابت ها هم شبنم اسدی ملی پوش یخنوردی کشورمان رده 6 ماده سرعت رو کسب کرد. به این ترتیب محسن بهشتی راد با کسب مدال های طلای جام های جهانی کره جنوبی و سوئیس و مدال نقره جام جهانی فرانسه در رنکینگ جهانی ماده سرعت در سال 2023 در رده اول ایستاد و محمد رضا صفدریان سوم است. رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام ایوان یارگین روسیه با راهیابی 2 آزادکار ایرانی به جدول شانس مجدد سنگین وزن ادامه یافت. در روز دوم این رقابت‌ها در کراسنویارسک روسیه امیررضا امیری و مصطفی تقانی در وزن 125 کیلوگرم هر کدام با 2 برد و 1 باخت به جدول شانس مجدد رفتند و برای کسب مدال برنز به روی توشک می‌روند. همچنین امروز و در روز پایانی مسابقات امیرحسین حسینی در 74 کیلوگرم، علیرضا رکابی و میثم عبدی در 97 کیلوگرم مقابل حریفان خود سفارایی خواهند کرد. ورزشگاه آزادی تهران میزبان مسابقات پیکارهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور شد. با اعلام باران چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، رقابت‌های کشوری کشتی پهلوانی و مسابقات مهارت‌های فردی 15 بهمن در سالن 12000 نفری آزادی برگزار می‌شود. مسابقات کشتی پهلوانی کشور در 6 وزن 60، 70، 80، 90، 100 و به اضافه 100 کیلوگرم برگزار می‌شود و بازوبند پهلوانی کشور همزمان با 13 رجب سال روز ولادت مولال موحدین حضرت علی علیه السلام به نفر برتر دسته وزنی به اضافه 100 کیلوگرم اهدا می‌شود. سپاس از همراهیتون.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانوم ها، آقایان، مخاطبین عزیز، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران، سلام، وقتتون بخیر و سلامتی باشه انشالله. امروز هم افتخار داریم که در شیفت عصرانه روز شنبه تا ساعت 22 به همراه همکارانمون قدم به قدم با شما عزیزان همراه باشیم و امیدوارم که برنامه هایی که در طول این زمان به شما عزیزان تقدیم میشه مورد قبول شما قرار بگیره. چه افتخاری بیشتر از این که در امروز که 8 روز بهمن ماه سال 1401 هست، من این معتصم افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است. پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته تجربه بسیار خوبی رقم خورد تو برگزاری جشنواره مستندهای رادیویی یا پژواک و کارهای بسیار ارزشمند و قابل قبول و در سطح حرفه‌ای بسیار بالا رو ما شاهد بودیم. من خودم به شخصه استفاده کردم از این مناسبتی که پارسالم افتخار شرکت درش رو داشتم و به ویژه متوجه شدیم که همکاران عزیز ما در مراکز استانها خیلی فعالانه در این جشنواره شرکت کردن، آثار بسیار خوبی رو هم ارائه داده بودن. امیدواریم امسال با استفاده از تجارب جشنواره سال گذشته آثار بهتر، حرفه‌ای‌تر، فاخرتر بتونه جذب این جشنواره بشه. اتفاقا به نظر من مستندهای رادیویی جزو گونه‌های پرمخاطب برنامه‌های رادیویی هستن، روز به روز هم داره این اهمیت بیشتر میشه. خب بالاخره وقتی که امکان مستندسازی تصویری و تلویزیونی هست کمتر به سمت مستند رادیویی میان، اما اگر از ظرفیت‌هایی که بعداً میتونه در قالب تلویزیون رشد بکنه میتونن بیان با مستند رادیویی شروع بکنن، هم رادیو آثار اونها رو میتونه پخش بکنه و بهشون میدون بده و هم خودشون تجربه کسب بکنن برای ساخت آثار فاخرتر حتی در روزه تلویزیون.
این جشن باقی ملی مستند رادیویی پژواک.
چهارده و 42 دقیقه و 4 ثانیه است و اینجا رادیو تهرانه و آرزو میکنم که لبخند و نگاه خدا بر لحظه هاتون جاری باشه تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن.
تنازی؟
عشق رادیویی؟
تناز، عشق رادیو، خوش صدا.
دوست داری سبایی بشی؟ پس این فرصت رو از دست نده.
دوست داری سبایی بشی؟
برای سبایی شدن کافیه در جشنواره زیر چتر لبخند برنده بشی.
آقا جان، بخش مردمی دومین جشنواره زیر چتر لبخند پذیرای آثار طنز خلاقانه شماست.
برنامه کوتاه، اجرای لطیفه و خاطره‌گویی و کتاب محبوب من. دبیرخانه دومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند.
رادیو سبا .ir.
14 ساعت و 43 دقیقه از شنبه گذشته و اینجا رادیو تهرانه.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
212 شماره از مسابقه 94 رادیو تهران رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم و قرار از شما بپرسیم که بزرگترین جزیره ایران چه نام دارد. گزینه الف جزیره خارک، گزینه ب جزیره قشم و گزینه جیم جزیره هرمز هستش که شما برای شرکت در مسابقه 94 باید تا ساعت 21 که هر روز به سرشماره رادیو تهران یعنی 30094 پاسخ صحیح گزینه مد نظر خودتون رو ارسال بفرمایید تا در مسابقه ما شرکت کنید. اما پاسخ صحیح سوال شماره 211 گزینه ب بود که سال 1400 یعنی روز ملی آواها و نواهای ایران از چه سالی در تقویم ملی ایران قرار گرفته است. اما زمان اون رسید که بعد از مسابقه 94 همراه بشیم با نخستین بخش برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه، یعنی رقص رسانه.
رقص رسانه.
موسیقی
این روزا به خاطر آلودگی هوا خیلی دورکارن. حالا منم تو این شرایط رفتم یه کاری رو برای کمک خرج پایان نامه انتخاب کردم که دورکاری نداره. صندوقدار فروشگاه که دورکار نمیشه. البته بهتر، یکی از دوستان دورکاره، اما هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش این دورکاری رو درک نمی‌کنن. فکر می‌کنن اون روز خونه است، میتونه 5 دقیقه یه بار باشه بره بقالی محل ماست و کشک و سماق بخره. باز وقتی آدم درس می‌خونه برای خانواده قابل هضم‌تره تا زمانی که دورکاره. همش فکر می‌کنن بیکاره. پس واسه همین ماسکمو میزنم و خدا رو شکر میکنم و پشت صندوق میستم، در حالی که یواشکی دارم پایگاه پایان نامه رو گوش میدم.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه. محصول کاملا اثر گذاره. فرض بکنید که وارد فروشگاهی شدید و قصد خرید خمیر دندان رو دارید و در طبقات این فروشگاه انواع خمیر دندان های متعددی رو مشاهده میکنید. ممکنه که رنگ ها و محصولات مختلف از برندهای مختلف رو ببینید و در این صورت شانس انتخاب هر یک از این محصولات برای شما با دیگر محصولات مشابه برابره. اما زمانی که کسی تصمیم میگیره تفاوت بین خودش و سایر رقبا ایجاد بکنه، ممکنه که دست به تکنیک جنسیت دادن به محصول بزنه. مثلا زمانی که شما خمیر دندانی رو به عنوان خمیر دندان زنانه یا خمیر دندان مردانه دریافت میکنید، حتما احساس میکنید که دارید خمیر دندانی با کیفیت متفاوت و متمایز نسبت به سایر محصولات دریافت میکنید، در حالی که اگر عاقلانه به این موضوع توجه بکنیم، جنس دندان زنان و مردان با هم تفاوتی نداره و اگرچه ممکنه نسبت به حساسیت دندان ها در افراد دارای تمایز بین خمیر دندان ها باشیم، اما جنسیت افراد در این زمینه کاملا بی تأثیره. پس آنچه که اینجا از اون استفاده شده صرفا یک تکنیک اقناعی برای قانع کردن مخاطب برای خرید اون محصوله. این تکنیک در موضوعات مختلف به کار میره. مثلا در مورد خرید سس هم شما با سس هایی که با شکل های عروسکی زنانه یا مردانه هستند حتما مواجه بودید، یا مثلا محصولاتی که برای کودکان وجود دارند حتما با شکل و شمایل خاصی عرضه میشن. این موضوع طرفداری افراد از محصولات رو افزایش میده و البته شانس خرید اون محصول رو هم چند برابر میکنه. از تکنیک‌های اقنایی پرطرفدار، تکنیک اقنایی ارائه آمار و ارقام هست. حتما دقت کردید که ممکنه افرادی وجود داشته باشند که اینها خیلی تحت تأثیر احساساتشون قرار نمی‌گیرن و اگرچه تکنیک تحریک عواطف و احساسات یکی از پرکاربردترین تکنیک‌های اقنایی محسوب میشه، اما مسلماً همیشه این در نظر گرفته میشه که کسانی هم هستند که معمولاً سعی می‌کنند عاقلانه و بر اساس نشانه های موجود موضوعی رو بررسی کنند و اون رو بپذیرند و یا رد کنند. یکی از تکنیک های پرکاربرد برای تحت تاثیر قرار دادن افرادی که معمولاً از منطقشون بیشتر استفاده می کنند تکنیک ارائه آمار و ارقامه. معمولاً ما به چیزی که در اون ارائه آمار و ارقام وجود داشته باشه بیشتر اعتماد می کنیم و معمولاً اون رو سریعتر و بهتر از بقیه میپذیریم. بنابراین این به عنوان یک تکنیک اقنایی در دستور کار برنامه سازان قرار گرفته. وقتی که چیزی با آمار و ارقام به ما ارائه میشه، ما کمتر به دنبال اثبات یا رد اون خواهیم بود و کمتر اون رو تخمین میزنیم، بلکه اون رو خیلی سریعتر میپذیریم. اما آنچه که باعث میشه ما در این زمینه توجه بیشتری داشته باشیم اینه که خیلی وقتها ممکنه این آمار و ارقام ساختگی باشن تا ذهن مخاطب رو بیشتر تحت تأثیر قرار بدن. بنابراین زمانی که با آمار و ارقامی در یک پیام مواجه شد، حتما به دنبال اثبات یا پیدا کردن منبعی رسمی برای ارائه این آمار و ارقام باشید. در غیر این صورت احتمال بسیار زیادی وجود داره که با متنی مواجه باشید که به دنبال قانع کردن شما بوده و این آمار و ارقام جعلی باشند. تکنیکایی که در این برنامه ها بهشون اشاره کردیم، حتما تکنیک های دیگری هم وجود دارن که به شکل های متنوع ازشون استفاده میشه. این تکنیک ها در عملیات روانی، در جنگ های ترکیبی و رسانه‌ای و البته در تبلیغات بازرگانی به وفور مورد استفاده قرار میگیرن و البته هر یک از این تکنیک ها در هر علمی ممکنه اسمی متفاوت و متمایز پیدا بکنن. بنابراین از شما میخوام که تکنیک هایی که با هم کار کردیم رو در پیام های روزانه که دریافت میکنید جستجو بکنید. اگر به تکنیک خوب و برجسته‌ای برخورد کردید و برای شما جذابیت داشت، حتما با ما تماس بگیرید تا با صدای خودتون برای سایرین پخش کنید.
رفیق دورکارم زنگ زد به فروشگاهمون و گفت یک کشت برام بفرستید. ما هم گفتیم خرید زیر 100,000 تومان ارسال نمیشه. بنده خدا وسط جلسه قراره واسه یک کشت بیاد فروشگاه. منم نمیتونم مرخصی بگیرم براش ببرم که. انگار هیچ جوره نتونسته خانواده رو قانع کنه که دورکاره و بیکار نیست. امیدوارم توی روزای آتی بتونه خانواده رو قانع کنه که دورکاره و بیکار نیست. و اما من باید این فایل‌ها رو گوش کنم تا بعداً یاد بگیرم خانواده رو قانع کنم که دورکارم و البته بازم بیکار نیستم.
در سواد رسانه‌ای ما معمولاً از 4 زاویه به موضوع رسانه‌ها توجه می‌کنیم. یکی از زوایایی که ما به رسانه‌ها و سواد رسانه‌ای از اون دریچه نگاه می‌کنیم، زاویه دید مخاطبانه. بنابراین زمانی که ما راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، ممکنه گاهی راجع به این حرف بزنیم که یک مخاطب چه نیازی به چه موضوعاتی از رسانه‌ها داره تا بتونه کاربری بهتری نسبت به رسانه‌ها پیدا کنه. به عنوان مثال بحث والدگری رسانه‌ای یا بحث رژیم مصرف رسانه‌ای از مهمترین موضوعاتی هستند که برای یک مخاطب اهمیت ویژه‌ای دارن. اما زاویه دومی که ممکنه از اون زاویه به موضوع سواد رسانه‌ای وارد بشیم، زاویه صاحبان رسانه هاست. یعنی فارغ از اینکه این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارای چه خصوصیاتی هستند و ما به عنوان یک مخاطب چگونه میتونیم از اونها استفاده مفید ببریم تا دچار مضراتش نشیم، توجه به این موضوع که این رسانه ها در اختیار چه کسانی هستند و صاحبان رسانه ها و قول های رسانه ای چه کسانی هستند، خرید و فروش رسانه ها چگونه اتفاق میفته و در این دنیا چه کسانی به عنوان کارگزاران اصلی و تصمیم گیران اصلی برای نحوه مصرف رسانه ای ما محسوب میشن. پس زاویه دومی که سواد رسانه ای به اون میپردازه از زاویه دید صاحبان رسانه هاست. اما زاویه دید دیگری که سواد رسانه ای به اون اهمیت ویژه میده، زاویه دید تولید کنندگان محتواهای رسانه ای. بنابراین کسانی که میخوان تولیدات محتوایی رسانه ای داشته باشن، حتما باید از سواد رسانه ای خوبی برخوردار باشن تا بتونن تولیدات ویژه و جذابی برای مخاطبان خودشون داشته باشن. این ویژگی ها مانند مخاطب شناسی و نحوه ساخت یک محتوای مؤثر رسانه ای میشه و هر کدام از اینها تکنیک هایی دارن که لازمه اون یادگیری و تکرار و تمرینه. اما چهارمین زاویه‌ای که سواد رسانه‌ای از اون دریچه به رسانه‌ها نگاه می‌کنه، ذات و ماهیت خود رسانه‌ها محسوب میشه. در واقع هر رسانه فارغ از اینکه در دست چه کسانی قرار داره یا اینکه ما چه نوع استفاده‌ای از اون می‌کنیم، دارای ذات و ویژگی‌های خاصی هست و به عنوان یک ظرف و یک ظرف مخصوص و ویژه به اون توجه میشه. به عنوان مثال زمانی که شما یک بطری آب در اختیار دارید، اگر که این بطری 1 لیتری باشه، صرفاً زمانی که آب اون رو خالی کرده باشید ممکنه بتونید درون اون رو با چیز دیگری مانند 1 لیتر بنزین یا 1 لیتر روغن پر بکنید. یا اگر بخواید جامداتی رو در اون جای بدید، حتماً این جامدات باید بسیار ریز باشن تا در فضای این بطری جا بگیرن. اما مسلماً شما هم میدونید که یک جسم جامد سخت و بزرگ در داخل این بطری قابل جایگیری نیست. پس رسانه ها هم با توجه به ظرفیتی که دارن ممکنه محتواهای خاصی رو پوشش بدن یا نحوه پوشش اونها بسته به ظرفیتشون با دیگری متفاوت باشه. هر رسانه دارای ویژگی های خاصی منحصر به خودشه و این به اون ظرفیت رسانه برمیگرده. ما در سواد رسانه ای با ظرفیت رسانه ها بهتر و بیشتر آشنا میشیم.
ای بابا، کاش این آلودگی کرونا برای همیشه تموم شه و بلند شیم بریم سر کار. اونجوری مشکل فقط ترافیکه، اینجوری مشکل 1000 تاست. دوست بنده خدای من 100,000 تومان سفارشو پر کرد که نیاد اینجا. بلند شم سفارشا رو براش ببرم.
بازی‌های رایانه‌ای. نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه.